أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعليه اللهم صل على محمد. در بحث روایات داله بر وجوب نفقه و بحث اون تربیت جسمی، بحث نفقه و مسائل غذایی و مانند اون کودک بودیم که آیا بر پدر واجب است یا خیر. این بخش از بحث تربیت جسمی چند روایتی رو مطرح شده بود. حدیث بعدی، روایت بعدی، روایتی است از جمیل ابن دراج، علی ابن ابراهیم، عن ابی، عن ابن ابی عمیر، عن جمیل ابن دراج، که خب این روایت خود جمیل جزو اون اصحاب اجماع دوم هست، یعنی سری دومی که از اجماع ذکر میکنن. و در نجاشی صفحه 328 ایشون توصیق خاصم داره که ابو محمد شیخنا و وجه الطائفه ثقه، لذا ایشون به اون وجه الطائفه و ثقه از او یاد میکنن و در فهرستی از اصحاب اجماع نام جمیلم آمده. پس از این جدال ابن ابی عمیر که از معارف هست، علی ابن ابراهیم و امرایه ابن هاشم که ابیه پدرش باشه، قبل این رو بحث هم کردیم که همه از ثقاتن، رضا از این روایت به صحیحه یاد میکنه. در اینجا روایت آمده که قال که لا یجبر الرجل الا علی نفقة الابوین والولد. در اینجا میگه که اجبار نمی شود مرد مگر بر نفقه پدر و مادر و ولدش. اینجا قاله رو با توجه به روایات دیگر میگن این از امام صادق یا امام باقر علیهم السلام است، هم با توجه به جمیل و این قاله رو به امام میزنن، گرچه اینجا اسمی از امام نیامده. بعد قال ابن ابی عمیر قلت لجمیل، یعنی جمیل رو نقل میکنه. پس بخش اول روایت مستقیم مستند به امام نیست، نام امام نیاورد، که انا جمیل داره نقل میکنه. بعد ابن ابی عمیر سوال میکنه قلت لجمیل که این حرف زدی، والمرأتو زن چطور؟ وقتی که پرسی از نفقه زن میرسد، قال قد روی ان انبسه ان ابی عبدالله قال اذا کساها ما یواری عورتها و یطعمها ما یقیم صلبها اقامت معه و الا طلقها. پس در بخش اول نفقه فرزند و پدر و مادر ذکر میشه. در بخش دوم جمیل از انبسه از امام صادق در رابطه با نفقه زوجه ذکر میکنه. اون بخش دوم خود انبسه مشترک است بین افراد ثقه و مجهول. چندین انبسه است، آیا واحدن متعددن؟ بحث مفصلی داره که اون ذیلش فعلا از محل کلام ما خارج است، چون اونجا یه واسطه دیگه هم میخوره دیگه. جمیل خودش مستقیما از امام صادق نقل نمی کنه، از انبسه از امام صادق. پس برای تمسک به نفقه مرعه و زوجه باید انبسه چی بشه؟ تصحیح بشه که اون فعلا از محل کلام ما خارج است. اما صدر روایت که این در کتب فقهی هم بهش تمسک شده، خود صدر نقل از امام ندارد نسبت به امام، که خود جمیل داره این نظر رو میده، حرف رو میزنه. لذا اینجا آقایون گفتن خب جمیل، لذا تو کتاب فقهی ببینی بعضی ها گفتن که مثلا صحیح جمیل ان احدهما علیه السلام، اینجوری روایت نقل کردن. شما به روایت مراجعه میکنیم تو روایت که احدهما نداره، قال جمیل داره. خب اونو با توجه به اون نکته که اگر اینو ما بپذیریم این روایت درست میشه و الا قابل تمسک نیست. بگیم جمیل نه، فقها ها اینجوری نقل میکنن، میگن فی صحیحه جمیل بن دراج ان احدهما، بعد این رو میارن. شما که خود روایت رجوع میکنی تو روایت چنین چیزی نیست، زیل هست امام صادق علیه السلام، اون به واسطه انبسه. سعد که مرتبط به واسطه ماست، نفقه پدر و ولد است، خب ان عهد ما تو روایت نداره. چرا گفتن میگه خود جمیل جزو کسانی است که لا یروی الا امام، ایشون یه حرفی داره میزنه، نه اینکه خودش بخواد بگه نظر من این است. رضا بن اونی که از امام شنیده و نکاتی که از معصوم گرفته، شأنش به این نحوه که شأن جمیل اینطور نیست که اینا خودشون مثل اون فقهای اهل سنت که قال عقول کنن بگن فلانی میگه منم میگم. اینا اگه نکته میگن، نکته که مسلمان یقین دارن که کلام امام است، حرف امام است، روایت قطعی داره، اینا داره نقل میکنه. لذا این مطلب یا از امام بال معروف با اون بوده، امام مثلا صادق علیه السلام شنیده، این نقل میکنه این مطلب رو. پس این نکته اگر ما اینو پذیرفتیم که مثل جمیل، مثل زراره، مثل مرد مسلم، مثل این روایتی که از بقول ما اینا وجه و طائفه بودن، از وجوه فقهای شیعه بودن، اینها کسانی نیستن که خودشان نقل فتوا کنند و بدون سماع الامام بگن. لذا میگه اجبار میشود رجل بر نفقه ابوین، یعنی اونی که من از امام صادق شنیدم، اونی که من از ائمه شنیدم، به صورت قطعی مطلب رو نقل میکنه. این روایت در کافی جل 5 صفحه 512 آمده. پس در خود روایت و نقلش از امام این نکته وجود داره، اما خود دلالتش که لا یجبر الرجل الا على نفقه الابوین والولد، خب این به صراحت آمد که اجبار بر نفقه پدر و مادر و ولد وجود دارد. و این وقتی میگه اجبار میشود رجل بر نفقه ولدش، خب این اجبار داره بر الزام شرعی است در اینجا. حالا اینجا بحث مطرح شد که این اجبار یعنی اجبار از چه ناحیه‌ای، که میشه این حرف رو اینجا زیل این روایت هم مطرح کرد که این اجبار شدن ها، این یجبر یعنی یجبر الحاکم، که هر جا تو روایات تو کتب فقهی که میگن پدر مثلا یه وقت میگه یجب علی الاب، یه وقت میگیم که پدر یجبر علی الانفاق. یجب یعنی حکم شرعی اوست، پدر بچه ها کنه این وظیفه را انجام بدهد، یعنی تکلیف است علی ذمته، مستقیما شاره اون اجبار بر این قضیه رو نقل میکنه، لزوم بر عهده پدر رو، یعنی اون داده یلزمونی، چی لازمه بر من، یعنی چه چیزی بر عهده و تکلیف من است. یه وقت سائل از موارد لزوم علی ذمته و علی عهدته میاد ذکر و نقل میکنه، خب اونجا مستقیم دلالت بر وجوب میکنه. اما در جایی که بحث وجوب یا الزام نباشد، اجبار باشد، این سوال اینجا مطرح میشه که آیا اجبار فرد مستقیما بیان حکم لزوم و وجوب است یا اجبار نه، اجبار ناظر به این است که حاکم او را اجبار میکند، یعنی اگر ندهد حکومت دخالت میکند بر چی؟ بر اجبار. پس این یه دلالت غیر مستقیمی به اختزا داره، برای چی؟ برای این که پس یجب علی، پس وجوب را ما به این واسطه فهم میکنیم. پس اگر اجبار را به معنای اجبار الحاکم للعب معنا کنیم که یجبر، این یجبر من جانب الحکومه، یجبر العب، یجبر الرجل من جانب الحاکم علی الانفاق علی ولده، اگر اینجوری معنا کردیم پس روایت مفادش منطوقش مستقیما دلالت بر وجوب و الزام نفقه علی الاب نکرد. این میگه حاکم او را اجبار میکند بر این قضیه، خب این دلالت داره و ملازمه داره به واسطه بر چی؟ میگه خب کجا حاکم میتواند شخص را اجبار علل انفاق کند؟ در صورتی که بر او لازم باشد، بر او واجب باشد. اگر واجب نباشد که حاکم نمیتواند اجبار بر این قضیه کند. پس به این واسطه این یجبر دال بر وجوب دلالت بر وجوب میکند و وجوب رو میرسانه. اما اگر هم بگیم که نه، حالا که این آمد، خب میرتون دلالت های اختزا و لوازمی که اون خودش خواهد داشت، که آیا اون موقع این اطلاق دارد ندارد. این دلالت که واسطه عقلی مخاله میشه لبی و اختزاعات دلیل لبی رو داره مننده. اما یه تفسیر دیگه ای که از این لا یجبر الا نفقد ابوین، یعنی لا یجبر من جانب مثلا شهر که احتمال دوم، که بیمی اجبار الزام، الزام شرعی که اینجا، نه این که اونجا واقع برای نفقه ولد بحث حکومت و مانند اینها نیست، این اون لا یجبر اجبار، اجبار من جانب شرع، الزام شرعی. خب اگر اجبار شرعی و الزام شرعی گرفتیم، خب مستقیم داده بر وجوبه، اون موقع جز منطوق دیگه اطلاق داره، دلالت لفظیه و میره تو نظام دلالت‌های لفظی. حالا شاهد این اجبار که داله بر وجوب و الزام شرعی باشد، نه اجبار حکومتی که به واسطه و لوازمش بخوایم فهم وجوب کنیم، در کما این که در تقدم فی تقریب اول، شاید چه بگی اون زیل که میگه المرعه. خب میگه چون طرف جمیل اومده ابوین و ولد را شمرد، یعنی که انه زن واجب النفقه نیست، لذا برای ابن ابی امیه سوال پیش اومد که تو گفتی لا یجبر الا، یه انحصار دیگه که لا یجبر الا این دوتا، یعنی پس زن جز واجب النفقه نیست، لذا برای ابن ابی امیه سوال شد و المرعه زن چطور؟ زن واجب النفقه نیست؟ بعد دوباره جمیل روایتی نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، میگه چرا؟ اگر شما بتوانی اون پوشاک لازم و طعام لازم برای او فراهم بکنی، خب اون نگهش دار و الا طلاقش بده، اونو زجرکش نکن، به سختی نگهداری نکن. یعنی این مقدار، میگه من چنین چیزی امام صادق شنیدم درباره زن. حالا اون شد بالام قطعی هم جمیل ذکر نکرد، در تقویت اون نکته قبلی هم تو پرانتز این عرض کنم که بشه ذکر کرد که جمیل اون دوتا رو صریحاً گفت لا یجبر الا بر این و این، یعنی که انه اون دوتا براش مخطوب بود که امام صادق اینو صریحاً فرمود. به زنگ رسید سکوت کرد، طرف هم سوال میکنه نمیگه نه هم یجب، میگه من چنین روایتی شنیدم که اگر پوشاک و غذاش داری بدید نگه دار و الا ولش کن. این روایت صریح هم در واجب النفقه نیست، یعنی جمیل اینجا دقت داره میکنه، نمیگه بله نعم نعم والمرأة عیزن، میگه نه تو زن این معلومه، اول هم که زن نیاورد یه شبهه جمیل براش، یه نکته اونجا که انه مسلم بگو لا یجبر الا الابوین والولد، به زن سکوت کرد. بله که ابن ابی عمیر سوالم میکنه، ایشون نمیگه نعم، چی میگه؟ میگه من چنین مطلبی رو شنیدم که اگر غذا پوشاکش داری نگه دار، اگر پول پوشاک و غذایش رو نداری طلاقش بده. همین، این میرسونه که اون قاله بالاش از امام بوده، یعنی جزمی بوده براش که این حرف دینه، حرف معصومه، مرعه رو نگفت، سوال هم کرد یه روایت براشون خون تمام، این نگفت نه. حالا این در تکمله اون شاهد حرف بالا که این کلام کلام امام، حرف جمعی از خودش نیست، لذا این ذکر ادامه از حکم مرعه اونم حکم نمی کنه، فقط نقل روایت میکنه و سکوت میکنه. حالا برگردیم بحث خودمون، ما تو این بودیم که این لا یجبر یعنی شرعن، شاهد ادامه نمیگه حاکم اجبارش میکنه، داره وظیفه خود مکلف رو، خود رجل رو ذکر میکنه. اینجا میگه اجبار نمیشود، یعنی اجبار میکند نمیکند، داره جمیل داره وظیفه حاکم رو میگه که حاکم باید بر اجبار کنه، بعد ما بیایم از لوازمش بفهمیم که پس یجب که حاکم اجبار میکنه. بعد ادامه میره وظیفه خود مرد رو، خود زوج رو بیان میکنه، میگه زوج اگر میتواند لباس و طعامش رو فراهم کنه نگهش داره و الا رهاش کنه. خب این میرسونه که بحث در رابطه با خود رجل هست، تکلیف شرعی خود رجل هست. لذا این میشه شاهد باشه که اون لا یجبر از ناحیه شرع، از ناحیه تکلیف، نه اجبار دستگاه حکومتی الزاماً بگیریم، که اونم برای خودش یه شواهدی تو بعضی روایات داره. حالا اگر لا یجبر رو به برخی شواهد که بحث حاکم و حکومت و ایناست بزنیم، اجبار رو بگیم وظیفه حکومتی است، این نوع تعبیر در روایات، خب با اون واسطه باید بفهمیم وجوب را. و اگر با این بیانی که اخیراً ذکر کردم، با این تقریب به شهادت زیل که حکم خود مکلف و زن رو داره ذکر میکنه که اگه میتونه اینا رو بده نگهش داره والا رهاش کنه، نه اینکه حاکم ببیند که اگر مرد انفاق میکند کذا، اگه نمیکند اجبار کند مرد را، نه، رفته رو خود وظیفه مکلف، خود رجل. اگه شاهد این بگیریم، این لایجبر خب مستقیماً دلالت بر وجوب و لزوم میکنه. روایت بعدی که در اینجا هست، روایتیست، روایت پنجم از تحف العقول. در روایت تحف العقول خب روایت مفصله، در اونجا از امام صادق علیه السلام این روایت هست: اما الوجوه التي فيها اخراج الاموال في جميع الوجوه الحلال المفترض عليهم ووجوه النوافل كلها فاربع و عشرون وجها. کل پرداخت های مالی که انسان باید بکنه از موارد حلالی که بر او واجب است و یا بر او مستحب است پرداخت اون مال که اخراج از مال او بشه، از جیب مرد باید بره، میگه همه چند تاست؟ 24 نوع دسته ما پرداخت و اخراج مال از کیسه یک انسان داریم. بعد مطرح میکنه: منها سبعت وجوه علا خاصت نفسه و خمسه وجوه علا من تلزمه نفسه. پنج تا میگه برای خودش، یک سه تا، هفت تا، سبعه برای خودش، پنج تا بر کسانی که لازم است او را، نفس او را، سه تا مما تلزم و فیام من وجوه دین و خمسه تا وجوه مما تلزم و فیام من وجوه صلات و اربعه اوجه مما تلزم و فیام نفقه من وجوه اصطناع المعروف و مستحبات و اینا، کار خیر. بعد امام میشماره، بعد می تو همون مال معروف: و اما الوجوه التي تلزمه فيها النفقه على خاصه نفسه، اونایی که مجبور از جیب خودش برای خودش خرج کنه، میگه هفت تا موردی که انسان باید برای خودش خرج کنه، شارور مکلف کرد بر انفاق بر خودش، میگه مطعم و مشرب و ملبس و منکه و مخدم و عطا و فيما يحتاج اليه، میشمار این هفت تا رو. میگه اما الوجوه الخمس التي تجب عليه النفقه لمن تلزمه نفسه، اما اون پنج تا اخراجی که از جیب محترم باید شما خرج کنید که واجب است بر او، تجب علی نفقه، برای کی واجب نفقه بدهد او، لمن تلزمه نفسه، برای اون کسانی که لازم است بر نفس او، این واجب و نفقه او هن، الزام دارد که بدهد. خب پس یجب علیه نفقه لمن تلزمه نفسه فعلا ولده. اولی مورد رو امام میگه اون مواردی که واجب است تو نفقه بدی از اون کسانی که لازم است بر نفس تو: یک، فرزند و والده و امرأه و مملوک لازم له ذلک فی حال العسر و الیسر. این به سختی هم شده، نگه آقا من ندارم، تا جایی که میتوانی باید برای اینها در حال عسر و یسر برایشون تأمین کن. حالا این حال عسر و یسر خوش با دیگر روایاتی که داریم یه بحث دیگه ایست که آیا در همه موارد در حالت عسر و یسر مراد چیه؟ یعنی حرج اون عسرش یا نه؟ امام میخواد بگه پول در آوردن سخته، نه اینکه اگه پول مفت داری بهشون بده، یعنی باید بری کار کنی پول برایشون در بیاری، که این مورد حالا اون قید اسرائیل و مراد از تفسیرش با جایی که فرض طرف نداره، ندارم برایش واجب است که مثلا به پدر مادرش پول بده؟ میره باید گفت عسر و یسر مثلا. این رو در جمع با روایت باید تفسیر کرد که عسر و یسر در این روایت به چه معناست. حالا اون محل بحث ما فعلا این بخشش نیست. اما از پس یکی از مواردی که بحث واجب و نفقه است و در اونجا امام تصریح میفرماید که طرف باید اینو انجام بدهد، فعلا ولده، میبره بر ولد، باید نفقه ولد را ایشون پرداخت کنه و انجام بده. بله دیگه، یک اول کلی گفت، گفت یه عده کسانی هستن که واجب نفقن و لازمه بر شما، جز کسانی هستن که بر شما لازمه است، به شما بندن. اون کسانی که واجب نفقن از کسانی که به شما بندن اونا کی هستن؟ میگه پدر و مادر و ولد هم بگو. نه خب کی هستن مثل نسلاقش؟ تو پدر لازم و نفسوه؟ خود امام بیان کرد اینجا که اون موارد با انده اختلاف میشود که پدر مادر شاید بوده، بله فرزندان آنم و خواهد خواهرم اینو خیشابند، اون میرفتید دیگه. امام میگه منظور ما این این موارد هست. حالا حالا اونو میتونه مثلا حالا تلزم و اگه عرفی رو عم بگیرید مثلا که اگر موارده از اون مواردی که برخه اونا را لازم ملزوم بدانیم، مثلا 100 نفر تو خویشاوند عرفا لازم ملزوم شما روز لوازم شما خواهر
اینم
هستن، بعد باید حالا ما اون نکته اونجا که محل دلالت روایته میگه اون واجب و نفقه ای که برای شما جزء افرادی هستن که با شما مرتبطن کیان؟ یکیش ولده. پس در دلالت بر وجوب نفقه علی الولد این روایت دیگه ابهامی در این قضیه ندارد، میگه ولد واجب النفقه است. ابهام در این مال معروف تو حرف، خب مهم ابهام در خود سنده. تو حرف دو تا بحث عمده در تو حرف وجود داره. یک بحث عمده بحث اتصال ما هست به تو حرف ابن شعبه، این یه بحثه که این خیلی حل نشده. کسانی هم که وارد حل شدن این هم دوستان بگردن ببینید اینو چطور حلش کردن. که تو حرف یک غیبتی در سلسله مقال معروف در دست بودن در دست فقها ها وجود داره، یه فترتی بقول معروف داره از قرن چهارم و پنجم تا میای قرن مثلا تقریبا دهم. این فاصله قرن مثلا پنج تا مثلا قرن دهم، این وسط یه چند صد سالی یه فترتی از بود. آره دیگه، مؤلف تولید کرد، بعد تو کتب بعدی هم نامش میاد میاد، یک سند متصلی نمیاد تا دست علامه مجلسی و تا به ما. این وسط فترت داره، کتاب گم شده بود، چند سالی نبوده، دسترس نبود. بعد در زمان مرحوم علامه مجلسی و اون تحقیقات گسترده تو هند و کجا اینها، این کتاب دوباره در دسترس قرار گرفت. خب این الان این نکته یه شبهه بس اینجا این است که این کتاب توحفی که به نام این ابن شعبه آمده آیا همان توحفی است که از این عالم جلیل قدر با جایگاه مقام خاص، این همون کتاب ایشونه؟ خب رسیدن به این اطمینان که هازل کتابه هو، این چون معنعنه نرسید کافی، نه همجور نصب نست رضاحت الان این قضیه قطع شده. حالا شاید بعدن هم اگه مثلا فرض این قضیه چند صد سال دیگه مثلا چند قرن دیگه هزار قرن گفت لا سمح الله قول عربا اومد 2000 سال دیگه ادامه پیدا کرد، ما الان دیگه سند متصل ذکر نمی کنیم، بعدم این همین مشکل ساز میشه. این کتاب تو این زمان سند دادن، بعد آقا ما میدونم چاپ دیگه مسلمه دیگه، نیاز نیست. یه وقت میگه مثل زمان قدیم یه چیزی برایشون واضحات بود، نیاز نیست. ما میگه الان چرا اون موقع این آقا این کار انجام نداد، چرا اینو نگفت، چرا اینو مثلا ننوشت. حالا کار به این ندارم. ما الان مثلا خود مرحوم امام رحمت الله علیه دیگه علما که 40 حدیث میمیزن اینا سند خودشونو تا کافی ذکر میکنن. آره دیگه، تا بالا کافی، از اونجا میرن تا امام. زمین من به این واسطه به روایت کافی سند دارم، این معننن شنیدم تا اینجا اجازه، لذا میرفتن اجازه روایت میگرفتن که این معننن و متصل این ادامه پیدا کن. که الان به خاطر شیوع فراوان، به خاطر شیوع فراوان که این کتاب چاپی شده، این همان کتاب است، دیگه نیازی دیگه الان نیست. حالا کار به اون ندارم. پس قبلا که این شیوع فراوان نبود، انتشار گسترده یک کتاب نبود که این ما مستغنی کنه، افراد باید از نسل قبلی روایت خوانده میشد، نه وجاده بلکه از سماع این مطلب می رفتن تا صاحب کتاب. خب از یکی از نکاتی که تو توحف هست این فترتی است که اینجا اتفاق افتاده و طرف بعدم بگه من از مضمون از این یا به اعتماد علامه مجلسی یا و فلان بگه نه این جهاز پیدا کردیم که آزا هو، این خوش سوال اینجا وجود داره که چگونه شما میخواید بگید فرض علامه رسیده، آیا جزم علامه مجلسی رسید برای شما هم جزم ایجاد میشه که آزا هو؟ شدم که سند متصل نداشته فرم. نکته دوم که اگر این قضیه رو حل کردیم بگیم نه این همون کتابه، خود معروف تحف العقول هست که مورد اعتماد بوده و بزرگان از او یاد میکردن، از مؤلفش و از کتابش، این همون کتابه، روایتش کم و زیاد نشد. چون وقتی که شما فترت داری شاید تو ابن شهبه کتاب به 100 تا روایت بود، این 500 کی میگه هر 500 تا مال همون کتاب ابن شهبه است؟ چون این وسط ها یک کتاب دیگه مشخصی اومد، دو کتاب یکی کرد و اسم ایشونو گذاشت. وقتی سند متصل نیست همین احتمالات میاد اینجا. فرض اگه این حلش کردیم بگیم نه این کتاب عیناً یا این روایت در این کتاب همان روایت اون کتاب است، به قرائنی ما روی روایت یا کل یا روی روایتی به خاطر نقل اون سلف و دیگران بگیم این یه روایته، اینو دیگران هم گفتن، به این روایت سند داریم، اینو حلش کردیم. حالا میرسیم به خود توحف. خود توحف خب ایشون آمده که و اسقط الاسانید تخفیفاً و ایجازاً، سند نداره، مرسله است. یکی از مشکلاتی که بعد از حل این قضیه در توحف وجود دارد این حذف اسانیده. خب اینا برایشون مسلم بود، گوخواه تو کتابای دیگه که هست، چون بالاخره توحف که خودش در اصل معصومان که زندگی نمی کرد، اینها رو از اون اصول چگاه کرده؟ از اصول جمع‌آوری و تدوین کرد. چون که اصول موجود بود ایشون فرمود خب اون اصول که هست، منم وقتی این روایت نقل میکنم همین میدونن که همون روایتی در اون اصول موجوده، لذا اومده و اون موزما هم نوشتن دستی بود و هم کاغذ صرف جویی بود و مسائل مختلف، ایشون ضرورت ندید که این سند رو ذکر کنه و همین الان خوش شده مشکل ساز. اون همه اصول دیگه موجود نیست و الان ما نمیدونیم که این سندش به چه طریقیه مورد اعتماد هست یا نیست. میگه وسخط الاسانیده تخفیفاً و ایجازاً و این کان اکثر هولی سماعاً ولن اکثر هو آدام و حق که تشهد الانفس ها ولم اجمع ذالک للمنکر المخالف بل الفته للمسلم للعیمت العارف به حقهم الرازی به قولهم الراد الیهم و هذه المعانی اکثر من ان یحیط بها حصر و اوسع من ان یقع علیها حذر و فی ما ذکرناه مقنع لمن کان له غر و کاف لمن کان له لب. ایشون میگه من این سندها رو حذف کردم، هم تخفیفه هم خلاصه خواستم ببینم ایجاز کنم، اکثرش هم من خودم شنیدم و سماعنه. بعد میگه خیلی اینا آدابن، خود تو آداب فقها نیاز به سند رو خیلی اون تسامع عدل سنن و اینا توش میاد. و میگن مزامین این که مطابق با عقل و فطرتن کسی که تأملش کنه میبینی مزامین مزامینه. من یه فقیه از امام صادق دارم میگم که نه این درون مذهبی میخوام اینو بنویسم، که خب من فقیه میگم سند داره کلام امام صادقه، تو هم که شیعه هستی با عمل کن، اینم راه امام صادق عمل کن. نمیخوام احتجاج کنیم بر دشمن بر خصم که بگیم من از کی شنیدم، سندش چیه، به چه طریقی بوده، این آقا معتبره معتبر نیست. میگونه که نه در برابر مخالف نیازه، ما که خودمون خواستیم اصول خودمون گرفتیم، اینا نیازی نیست. علاوه بر اون که قبلش اشاره میکنیم محتوای چیه، محتوای بلندی داره که هرکس تأمل کنه میفهم که این روایات روایات مطابق عقل است و فطرت است و دین خیلی نیازی به سند نداره. بعد خودشون میاد اشاره میکنه که ای شیعه بیاد اونجا که ائمه شما گفت، فتعملوا معاشر شیعه المؤمنین ما قالته الائمتكم و ندبوا الی و حظوا علی، که این مطالب احادیث اهل بیت شیعه هم بینید رو بخونید ببینید تأمل کنید کنکاش کنید، اونجا که ائمه شما به اونها شما رو دعوت کردن، دیگه توصیه میکنه به عمل به این روایات، ونظروا الیه به عیون قلوبکم و اسمعوه به آذانها، بعد همینجور ذکر میکنه میگه بعد با عقول سلیمه برش احتجاج کنید، با فهم صحیح بیاد با این روایات برخورد کنید و اینها رو بهش عمل کنید و درش رغبت بجویید، اونو پس نزنید، ترکش نکنید، رهاش نکنید. میگه ول حجت لهم لازمه ول حسرت علیهم دائمه، کسی اینا ترک کنه حجت برش تمامه، بعدا خودش پشیمان میشه، اینا کلام ائمان ائمه وجود بر ما تمام کردن که ما باید چه کنیم. اونم از کسانی که از ائمه ای که طاعتشون بر ما لازمه واجبه، ما باید حرفونا رو گوش کنیم، از اونا باید سماع کنیم، اونا میگن راه چیه چا چیه و از اونها باید بیاییم معالم دین و رسم زندگی را بگیریم. و تلقو ما نقله حسقات ان سادات به سمع و طاعت و انتهای الهی و العمل به. میگه این روایت از اون کسانی است که ملخوزو ما ورد الیکم امن فرز الله طاعت و علیکم و تلقو ما نقله حسقات ان سادات به سمع. میگه اونی که ما برای شما نقل کردیم شما بیاید به اینها عمل کنید، عکس کنید و آنچه که از ائمه‌ای که مفترض و طاعتن به شما رسیده و آنچه که تلقی کردن اونها رو روات ما نقله و من الثقات، اونم از بزرگان دین شنیدن دارن برای ما نقل میکنن، ما هم برای شما گفتیم. پس این کلمه های ائمه است که واجب و طاعن به واسطه ثقاتی که از سادات و اجلا اونم به سمع شنیدن، شما به اینا عمل کنید، به طاعت به سمع و طاعت و انتهای له. پس تلقو ما نقله و ثقات ان سادات، تا همینجا تلقی باید بشود اونجا که نقل شده از باقی معروف ثقات ان سادات از بزرگان از افاد ثقه، اینا باید تلقی بشه به سمع و طاعت و انتهای له و عمل به، این حرف رو بشنوید و گوش کنید و عمل کنید بهشون و به اینا منتهی بشید. پس ایشون این مقدمه رو میگه که من این مطالب رو سند داشت، من تخفیف دادم، ایجاز کردم، اکثرش هم خودم شنیدم همه اینا رو و مطالب عقلانی درستیه، اینا همه نقل از ثقات عن سادات شده، این روایاتیست که همه از افراد ثقه نقل شده به ماها رسیده و شما بیاید بهش عمل کنید و حجت بر شما دیگه تمامه با بیان امام و این روایت عن ثقه، این حجت بر شما تمامه، بسم الله بیاد به عمل. خودشون با این مقدمه، خب بعضی آمدن میگن خب در اینجا چند تا نکته وجود داره، یک ایشون داره اینجا یک اسناد جزمی داره ایشون میده که اینا حرفای ائمه است، به خاطر اون ثقات عن سادات از امام رسیده حجت بر ما تمامه. اینا گویا این روایت لعل از امام نباشه، نه میگه روایت همه بر ما حجت است، بیایید انتهای لای کنید و عمل به طبق او رفتار کنید و بهش عمل کنید. پس یک نوع اسناد جزمی در اینجا وجود داره که یک شخص ثقه آمده اینجا اسناد جزمی داده و این رو مسلم انگاشته برای ما. خب این خودش باید دید که اگر چنین اسناد جزمی شخص ثقه بدهد، این برای ما اطمینان و توثیق می آورد یا نمی آورد. پس این خودش یک محل بحثه. کما اینکه این حرف در جایی که مرحوم شیخ صدوق تو من لا یحزن یه وقت میگه رویه یا میگه قال صادق، اونجایی که شون قال صادق گفت ولو سند ذکر نکرد، او داره اسناد جزمی به این قضیه میده. پس وقتی که حسن ابن علی ابن شعبه که ایشون از خب قدمای اصحابه، یک انسان ثقه در همزمان با مرحوم شیخ طوسی و مقدم بر ایشونه و از اجلا بوده، از افراد معروف بوده و ثقه بوده، خب میاد اسناد جزمی میگه قال ساده، قال عبدالله، میگه اسناد جزمی یادم ثقه ای اسناد جزمی در اینجا میده. خب در اینجا فقها دو دسته شدن، یه عده ای مثل خب مرحوم شیخ بها یا در میان متأخرین خود مرحوم امام، بعضی جا آقای خویی از بعضی از کتب و تقریراتش خب نقش شده که وقتی یک انسان ثقه اسناد جزمی بدهد برای ما اطمینان می آورد و این حجت است. اینجا وجهی که برای ذکر میکنن که چرا اسناد جزمی انسان ثقه اینجا حجیت دارد، خب میگه این اسناد جزمی خب معناش چیه؟ بریم تفسیرش کنیم. پس این وجه اول که اسناد جزمی به چه معناست؟ میگه وقتی یک راوی ثقه ای که میاد اسناد جزمی میدهد، خب اسناد جزمی زمانی درسته که از نگاه خودش این قطع پیدا کنه، اطمینان پیدا کنه که امام صادق فرمود تا بگه قال از صادق ولی بگه روی عن صادق، چون روایتی شده به عهده راویش. وقتی ایشون رسما میگه قال امام صادق فرمود، وقتی صریحا شما میگه امام صادق فرمود، خب این زمانی این حرف این اسناده صحیحه، کذب نیست، مطابق با واقع است که شما یقین و جز داشته باشی به صدور روایت و الا شما کار حرامی انجام دادید. نمیدونی از امام صادق فرمود نفرمود، بعد بگید امام صادق روایت شد به واسطه افرادی، بعد به جای اینکه بگید روایت شده از امام صادق علیه السلام به واسطه چند راوی، میگی امام صادق فرمود، خب این میشه خلاف، این کار حرامه و این خلاف اون عدالت و وثاقت هست که چیزی که شما نمیدونی امام صادق فرمود به اسناد جزمی بدی که امام فرمود. از لذا این حرف رو هم در اون روایت مرسلات مرحوم شیخ صدوق، اینجا این اگر حرف رو پذیرفتیم به درد میخورد، و هم در اینجا که مثل ابن شعبه که خودش ثقه است ایشون میگه قال صادق، امام صادق در اینجا فرمود. پس میگه اگر این قضیه ایشون به یقین نداشته باشه و اینجوری بفرماد، این میشه کار حرام و منافی با وثاقت، و چون که میدونیشون شأنش عجل از این حرف هاست، پس برای ما اطمینان حاصل میشود که این روایتی که خودش گفت مسند بود به سند صحیح به ایشان رسیده بود. پس اگر چنین عملی ایجاد شد، چنین حالتی ایجاد شد، یعنی اطمینان، اینا مقدمات اطمینان برای ما هستن، پس میشه حجت. اسناد همین بیان که یک انسان ثقه اسناد جزمی بدهد و لازمه اسناد جزمی این است که یقین کند از امام صادر شده و الا خلاف عدالت و وثاقت اوست، این سبب میشود که اگر تمام باشد برای ما اطمینان حاصل بشه که این والا صادقش این حتما از امام گفته و الا موجب این لوازم میشه. این بس شما متهم میکنی که ایشون اطمینان نداشت، سندش براش مجهول بود، سلسله روات رو نمیشناخت به وثاقت، در بین سند یک اخذ مجهولی وجود داشت، با این حالشون فرمود قال صادق علیه السلام. این خلاف وثاقته؟ شرح مرحوم شیخ صدوق هست یا اینجا ابن شعبه هست؟ پس اگر ابن بله، اگر پس ایشون که یک خودش آدم ثقه است، ایشون بگه قال صادق، مثلا شما خود شما خود آدم دقیقی باشید، یه وقتی مطلب رو شما از آقای مثلا فلانی نشنیدید، بگی فلانی گفت، یه خودش شنیدی میگی نه فلانی میگه، اما آدم ها دقیق چی میگن؟ میگن فلانی البته من نشنیدم علام و نقل، اونو که دقیقه میخواد یه حرفی به نفر نسبت بده، اون در اونجا میگه، میگه فلانی میگه البته من نشنیدم، یه میگه از فلانی نقل شده که میگن که آقای این حرفو زده، یه فلانی میگفت که آقای این حرفو گفته، این کارو انجام داده، یه دفعه شو جذبه اینا فلانی کار انجام داد، میگه انجام داد، یعنی من یقین دارم، ولی اگه تو نمیدونی چرا میگی این کار انجام داد؟ آقا فلانی آدم کشت، خب تو یقین داری فلانی آدم کشت؟ خب اون آدم که دقیقه وثاقت داره عدالت داره، زمانی میگه فلانی آدم کشت که اتمی مطمئنه، و اگه شک داره نمیدونه شنیده بگه فلانی آدم کشت، میگه آقا میگن فلانی کشته، اونجا این دقت ها رو انجام میدن. این یه وحشی بود تا تتمه جلسه بعد. اللهم صل علی محمد. او یه حرف دیگه هست، نه خطا و اشتباه رو تو کل روایت باید دفع کنی.
من شاید اشتباه کردم، فکر کردم این روایت